درود به همه شنوندگان داستان‌های صوتی. داستانی که میشنوید داستان کوتاه سالها از مجموعه داستان‌های دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد، نوشته ی آنا گاوالدا، نویسنده فرانسوی و به ترجمه ی الهام دارچینیانه. داستان‌های آنا گاوالدا هم خارق‌العاده‌اند، هم گزنده و در عین حال غم‌انگیز، جذاب و تا اندازه‌ای هم غیر معمولند. توی هر داستان عشق مثل زندگی یک موضوع اساسیه. عشقی که هم دلانگیزه، هم اسرارآمیز، هم دردآور و هم صدمه زننده است. این اثر رو با صدای من ساجد نجاریان و مهدی امونیا میشنوید. کاری از گروه هنری ماهتیسا جی ای سی.
سالها باور داشتم این زن بیرون از زندگی من بوده. شاید نه خیلی دور، اما بیرون از زندگی من. باور داشتم اون دیگه وجود نداره، که جایی خیلی دور از من زندگی میکنه، که دیگه هرگز به زیبایی اون روزها نیست، که متعلق به دنیای گذشته است، دنیای روزگار جوانی من، اون موقع که سرشار از احساسات پرسوز و گداز بودم، زمانی که باور داشتم عشق جاودانیه و هیچ چیز والاتر از عشقی که به اون دارم نیست. از این دست حماقت ها. 26 سال داشتم. روی سکوی ایستگاه ایستاده بودم. نمی فهمیدم چرا اونقدر گریه میکرد. اونو در آغوش گرفتم و میبویدم. فکر میکردم از رفتن منه که اونقدر غمگینه و میخواد اندوهشو اینجوری به من نشون بده. چند هفته بعد وقتی رو غرورم عین یه چیز وقیح پا گذاشتم، تلفن زدم یا تو نامه‌های خیلی بلند شکوه‌آمیزی که نوشتم بالاخره فهمیدم اون روز مثل ابر بهار اشک می‌ریخت، چون می‌دونست آخرین باره که چهره منو می‌بینه. داشت بر مرده من گریه می‌کرد. ماه‌ها گیج و گنگ بودم، به این ور اون ور می‌خوردم، به هیچ چیز توجهی نداشتم، به این طرف و اون طرف سرک میکشیدم. هرچی حالم بدتر میشد سرک کشیدنم بیشتر میشد. پسر قانع خوبی بودم. تو همه اون روزهای تهی خودم رو فریب میدادم. از خواب بلند میشدم، اونقدر کار میکردم تا از حال میرفتم. مثل همیشه خوب غذا میخوردم، با همکارام به کافه میرفتم، با برادرام مثل گذشته به راحتی میخندیدم. اما کوچکترین تلنگری از سوی اونو خاطراتش کافی بود تا به تمام بشکنم. اما خودم رو گول می زدم. شجاع نبودم، احمق بودم، چون فکر می کردم اون بر می گرده. به راستی فکر می کردم بر می گرده. هیچ برگشتنی در کار نبود. حقیقت این بود که قلب من یک شنبه شبی روی سکوی ایستگاه قطار هزار تیکه شده بود. نمیتونستم تیکه ها رو جمع جور کنم. به این ور اون ور میخوردم، به هر سو پناه میبردم، هر سو که بود. سالهایی که پس از اون اومد و رفت هیچ تأثیری به حالم نداشت. بعضی روزا تعجب میکردم، به خودم میگفتم عجب، عجیبه، فکر میکنم دیروز اصلا به اون فکر نمیکردم. و به جای اینکه به خودم تبریک بگم از خودم میپرسیدم چطور ممکن بود؟ چطور میتونستم یه روز بدون فکر کردن به اون بگذرونم؟ از همه بیشتر اسمش عذابم میداد و دو یا سه تصویر مشخصی که از اون تو ذهنم داشتم همیشه همون تصویر. درسته صبح پامو رو زمین میذاشتم و غذا میخوردم و خودمو میشستم و لباس میپوشیدم و کار میکردم، گاهی با دخترهای تر دوستی میریختم، گاهی، اما هیچ لطفی نداشت. احساساتم به صفر رسیده بود، تا اینکه انگار شانس به من رو کرد. گرچه برام بی اهمیت بود، زن دیگه‌ای با من آشنا شد، زنی خیلی متفاوت که عاشق من شد، زنی که اسم دیگه‌ای داشت و تصمیم گرفته بود از من مردی کامل بسازه. بدون اینکه نظر منو بپرسه از من مرد متعادلی ساخت و پس از کمتر از یک سال، بعد از نخستین بوسمو که تو آسانسور موقع گرد همایی رد و بدل شد، با من ازدواج کرد. زنی غیر منتظره، باید بگم خیلی میترسیدم. زیاد به اون فکر نمیکردم و حتما خیلی هم دلش رو شکستم. اونو نوازش میکردم اما ذهنم سرگرم از یونای خودش بود. موهاش رو نوازش میکردم اما لابلای موهاش در جستجوی عطر دیگه ای بودم. هرگز به من چیزی نگفت. میدونست به خاطر لبخنداش، نوازشهاش و به خاطر همه عشق ابتدایی و بی‌تمایلی که نثارم میکرد، زندگیم با شبح زن دلخوام آتیشی به پا نمیکنه. حق با اون بود. شبه عزیزم گذاشته بود من خوشبخت زندگی کنم. تو این لحظه همسرم تو اتاق کناری خوابه. تو حرفم بیشتر از اون چیزی که تصورشو میکردم موفق شدم. باید باور کرد سختی و مشقت تو زندگی آدم روزی ثمر میده. انگار من تو لحظه مناسب در جای مناسب بودم و تصمیمهای درستی میگرفتم. نمیدونم. به هر حال چشمای متعجب یا بهتر بگم مشکوک دوستان قدیمیم رو میبینم که حسابی از پیشرفت من متعیر موندن. همسری زیبا، درآمد بالا، لباسهای گرون قیمت. با اینکه اول کار امکانات چندانی نداشتم، خب معلومه این چیزها آدمها رو مردد و مشوش میکنه. تو جوونی پسری بودم که جز به دخترها به چیز دیگه‌ای فکر نمیکرد. تا اینکه فقط به اون دختر فکر میکردم. پسری که موقع درس‌های مهم دانشکده نامه‌های عاشقانه می‌نوشت و تو بالکن کافه‌ها به هیچ دختر دیگه‌ای نگاه نمی‌کرد. پسری که هر جمعه سوار قطار پاریس می‌شد و دوشنبه صبح غمگین و حزین با چشمای از گریه گود افتاده برمی‌گشت و پی در پی به فاصله‌ها و تعصب مراقبان دانشکده بد و بیرا می‌گفت. دلقک عاشق پیشه تمام عیاری بودن. اونو دوست داشتم. از فرط عشق از درسام غفلت میکردم، چون فکر میکنم این دست و پا زدن بین تردیدها و دودلی هام تو امتحاناتم موفق نمیشدم و منو رها کرد. حتما فکر میکرده با آدمی مثل من آینده بسیار مطمئنی نداره. امروز وقتی صورت حسابای بانکیمو میخوندم خوب میبینم که زندگی عجب بازیای شوخ و بیمزه‌ای داره. خب من اینطوری زندگی کردم، انگار اتفاقی نیفتاده بود. یادم میاد زمانی هر روز از مقابل تابلوی میگذشتم که نام شهری رو رو اون نوشته بودن که میدونستم اونجا زندگی میکنه. همینطور میزان مسافت تا اون شهر رو از بر بودم. هر صبح موقع رفتن به دفتر کارم و هر شب موقع برگشتن نگاهی به این تابلو مینداختم. فقط نگاهی مینداختم، همین. هرگز مسیر تابلو رو پیش نگرفتم. بهش فکر میکردم. اما این فکر که چراغ چشمک زن ماشین رو بزنم و مسیر رو کش کنم برام مثل این بود که روی زنم توف بندازم. با وجود این نگاهی مینداختم. درسته. بعد کارم رو عوض کردم و دیگه تابلوی نبود. اما همیشه دلیلای دیگه ای وجود داشت. بهونه های دیگه تا به یادمون بیافتن. خدا میدونه چند بار با قلب پیچ و تاب خورده تو خیابون برگشتم، چرا که فکر میکردم قسمتی از اندام اونو دیدم، یا صداش رو شنیدم، یا مثلا موش رو از پشت. چند بار تصور میکردم دیگه به اون فکر نمیکنم، اما کافی بود لحظه ای تو محلی خورده آروم تنهاشم تا دوباره یاد اون به سراغم بیاد. انگار اونو نگاه میکردم، هنوزم اونو نگاه میکنم. از فکر کردم به اون دست بر نمیداشتم و به اون چه وقتی با هم بودیم میکردیم، وقتی با هم تنها بودیم. هرگز از خودم نپرسیدم چرا هنوز اونو داشتم یا دقیقا احساساتم نسبت به اون چی بود. هیچ فایده ای هم نداشت، اما دوست داشتم تو گریز لحظه های تنهایی اونو برگردونم. باید اینو بگم چون حقیقت داره. البته خوشبختانه زندگیم چندان لحظه های تنهایی برام پیش نمیاره. باید مثلا مشتری متاسف قرارش رو با من از یاد می برد یا شب در اتومبیل تنها می شدم. در غیر این صورت هرگز، تقریبا هرگز تنها نمی شدم. و حتی اگه میل داشتم گاهی از دلتنگی مرسی سرایی کنم یا مثلا لحن حزین لودواری بگیرم و سعی کنم شماره تلفنش رو از کتابچه راهنمای مخابرات پیدا کنم، می دونستم دیگه جایی نداره، چون سالها بود نگهبانان واقعی داشتم. نگهبانانی سختگیر، یعنی بچه هام. عاشق بچه هامم. 3 بچه دارم. دختر بزرگم ماری 7 سالشه. دختر دومم جوزفین که به زودی 4 سالش میشه. و پسر کوچیکم ایوان که هنوز 2 سالش نشده. همسرم تنها دوست منه و هرگز از اون دور نمیشم. حتی اگه در سایه عشقی پاورجا زندگی کنم. بچه هم زیباترین هدیه زندگیم هستن. داستان یه عشق قدیمی هیچ ارزشی در برابرش نداره. به راستی هیچ ارزشی. این داستان زندگی من بود تا اینکه هفته گذشته اون اسمش رو پشت تلفن گفت.
هلنا هستم.
هلنا؟
مزاحمت نشدم؟
پسر کوچیکم رو پام بود و سعی داشت سیم تلفن رو بکشه. خب
بچته؟
بله.
چند سالشه؟
چرا اینطور ناگهانی تماس گرفتی؟
چند سالشه؟
20 ماهه.
تلفن زدم چون میخواستم ببینمت.
میخوای منو ببینی؟
آره.
این حماقت ها چه معنی میده؟ همینطوری میخوام ببینمت؟
آره، تقریبا همینطوری.
چرا؟ میخوام بگم چرا حالا؟ پس از این همه سال؟
12 سال. 12 سال گذشته.
خب بگو چی شده؟ از خواب بیدار شدی؟ چی میخوای؟ میخوای سن بچه های منو بدونی؟ یا اینکه بدونی موهام ریخته؟ یا میخوای تأثیر تلفنت رو من ببینی؟ یا فقط همینطوری تماس گرفتی؟ برای حرف زدن از روزگار خوش گذشته؟
گوش کن، من فکر نمی کردم که بخوای اینجوری برداشت کنی. باشه، من قطع میکنم. متأسفم.
چطور شماره منو پیدا کردی؟
از پدرت.
چی؟
حالا با پدر تماس گرفتم و ازش خواستم شماره تو رو به هم بده. همین.
تو رو یادش اومد؟
من اصلا نگفتم که کی هستم.
پسرم رو گذاشتم زمین، رفت به اتاق خواهرهاش. زنم خونه نبود. صبر کن، قطع نکن. ماری، میتونی جوراباشو پاش کنی؟ الو هلنا؟
بله.
خوب؟
خوب که چی؟
میخوای همدیگه رو ببینی؟ چرا؟ فایدهش چیه؟ چه فایده ای داره؟
فقط میخوام ببینم ات دیگه. میخوام باهات یکم حرف بزنم.
هلنا؟
بله.
چرا این کارو میکنی؟
چرا؟
بله، چرا دوباره به من زنگ زدی؟ چرا اینقدر دیر؟ چرا حالا؟ حتی از خودت نپرسیدی ممکنه زندگیم رو به گم بکشی؟ تلفن منو میگیری و...
شکن پیر، من دارم میمیرم. الان بهت تلفن کردم چون به زودی میمیرم. نمیدونم دقیقا کی، ولی میدونم که خیلی طول نمیکشه.
گوشی تلفن رو از چهرم دور کردم. انگار دنبال کمی هوا برای نفس کشیدن میگشتم. سعی کردم بلند شم اما نتونستم. حقیقت نداره.
چرا؟ حقیقت داره.
چرا؟ چی شده؟
خلاصه بگم خونم مشکل داره. خودم هم زیاد نمیدونم، چون میدونی که آزمایشا خیلی پیچیدن.
مطمئنی؟
صبر کن. چی فکر میکنی؟ فکر میکنی چه خانای ملودرام سرهم کردم که فقط یه دلیلی واسه تلفن زدن به تو پیدا کنم؟
معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
شاید پزشکا اشتباه میکنه.
نه، فکر نمیکنم.
چطور آخه امکان داره؟ درد میکشی؟
آره، میشه گفت درد میکشم.
میخوای برای آخرین بار منو ببینی؟
آره، میشه گفت میخوام برای آخرین بار ببینمت.
نمیترسی مایوس شی؟ ترجیح نمیدی همون تصویر گذشته از من تو ذهنت بمونه؟
تصویر زمانی که جوون و زیبا بودی؟
صدای خندش رو شنیدم.
موهات سفید شده؟
بله، 5 تا موی سفید دارم.
اوه بابا، این که چیزی نیست. منو ترسوندی. حق با توه. نمیدونم فکر خوبیه یا نه، ولی چند وقتیه که بهش فکر میکنم. به خودم گفتم این واقعا همون کاریه که خوشحالم میکنه. میدونی؟ دیگه این روزا چیزای زیادی خوشحالم نمیکنه.
چند وقت تو این فکری؟
12 سال. نه شوخی میکنم، چند ماهی که تو فکر دیدنتم. اگه بخوام دقیقم بگم، از آخرین باری که بستری شدم.
میخوای منو ببینی؟ مطمئنی؟
آره.
کی؟
هر وقت که تو بخوای، هر وقت که بتونی.
کجا زندگی میکنی؟
همونجا، فکر میکنم تو 100 کیلومتری خونه تو باشه.
هلنا؟
بله.
نه هیچ.
حق با توه، هیچی. همینه دیگه، زندگی همینه. ببین من بهت تلفن نزدم تا کلافه گذشته رو از نو بشکافم یا بهت بگم که دنیا چقدر کوچیکه. میدونی؟ با تماس گرفتم فقط به خاطر اینکه میخواستم یه بار دیگه ببینمت. همین. مثل آدمایی که به یه دهکده زمان کودکیشون برمیگردن، یا وقتی که آدم میره خونه پدریش، یا هر جای دیگه‌ای که زندگی روی اون نشون گذاشته.
چیزی شبیه زیارت.
آره دقیقاً، چیزی شبیه زیارت.
متوجه شدم دیگه صدام عوض شده بود، بغض‌آلود.
باید گفت چهره تو همون جاییه که زندگی من روی اون نشون خورده.
زیارت ها همیشه غم انگیزن.
چرا اینو میگی؟ مگه هرگز زیارت نرفتی؟
نه، چرا؟ تو لورد.
آره، لورد.
به سختی سعی میکرد لحن شوخی به صداش بده. صدای بچه هام رو شنیدم که جر و بس میکردن. واقعا دیگه نمیتونستم صحبت کنم. دلم میخواست قطع کنم. بالاخره گوشی از دستم رها شد. گفتم کی؟
تو باید بگی.
فردا خوبه؟
آره فردا خوبه اگر بتونی.
کجا؟
میونه شهرامون، مثلا سوری.
میتونی رانندگی کنی؟
آره میتونم.
مگه سوری چی داره؟
خب نمیتونم، فکر نمی کنم چیز زیادی داشته باشه. قرارمون جلوی شهرداری باشه.
وقت نهار؟
آه نه نه، غذا خوردن با من لذت چندانی نداره، میدونی که.
باز هم سعی میکرد بخنده. بعد از ساعت نهار بهتره. نتونستم اون شب بخوابم. با چشمای کاملا باز به سقف خیره شده بودم. واقعا سعی کردم چشمامو خشک نگه دارم، گریه نکنم. به خاطر زنم نبود. میترسیدم خودمو فریب بدم. میترسیدم بر مزار زندگی درونیم گریه کنم تا بر مرگ اون. میدونستم اگه شروع کنم دیگه اشکم بند نمیاد. نباید دریچه های اشکو باز کنم، نه. حالا به خوبی میدونم که جز اون کسی رو دوست نداشتم و هیچ کس جز اون منو دوست نداشته. هلنا گذاشت من مثل شی دست و باگیر و بیهوده رو زمین بیافتم. هیچ وقت کلمه ای ننوشت. دستشو دراز نکرد تا منو دوباره بلند کنه. باید اعتراف کنم که هلنا به اون خوبی که فکر میکردم نبود، که خودم رو گول زده بودم. یا شاید هلنا اشتباه کرد و پنهونی پشیمون شده. میدونستم هلنا چقدر مغروره. به خودم میگفتم اونم 12 سال رنج کشیده و حالا داره میمیره. آره، زنم برگشت. دستم و دور کمرش حلقه کردم. از این همه هزیون پشیمون بودم. آره، بدون شک من الان یکی دیگر رو دوست دارم. بدون شک. این چهره‌ای که کنارم دراز کشیده بود نگاه میکردم. دستش رو بوسیدم. همسرم تو خواب لبخند زد. نه، دلیلی نداره شک فکنم. دلیلی نداره به خودم دروغ بگم. احساسات این چنینی زمانی خوب بود، اما حالا دیگه زمانش گذشته. مانگهی فرد و بعد از اون قرار مهمی دارم که باید به هم بزنم. مشتری مهمیه.
هلنا اون شب نتونست بخوابه، اما اون عادت داره. تقریبا مدتیه که دیگه خوابش نمیبره، چون توی روز به اندازه کافی خسته نمیشه. دکتر اینطور خواسته. پسرها پیش پدرشون هستن و اون جز گریستن کاری نمی کنه. گریستن، گریستن و گریستن. دکتر با اون پیراهن سفید تمیزش و کلمات پیچیدش بیهوده میگه که دلیل بیخوابی اون خسته نشدنشه. آخه دکتر چه میفهمه؟ در حقیقت اون خیلی خسته است. خیلی خیلی خسته. گریه میکنه چون سرانجام به پیر تلفن کرده. شماره تلفن اونو میدونست و دوست داشت اون 10 عددیو که پیر رو ازش جدا میکرد بگیره. بارها سعی کرد بهش تلفن بزنه، صداش رو بشنوه و بعد با عجله قطع کنه. حتی یک بار یک روز تمام اونو دنبال کرد. میخواست بدونه اون کجا زندگی میکنه، اتومبیلش چیه، کجا کار میکنه، چطور لباس میپوشه و اینکه آیا غمگین به نظر میرسه یا نه. همسر اون رو هم دنبال کرد. مجبور بود بفهمه همسرش زیبا و خوشحاله و از اون بچه داره. گریه میکنه چون امروز قلبش دوباره میزنه. مدت زیادی بود که باور داشت دیگه قلبش اینجوری نمیتپه. فکر میکرد دیگه برای احساس کردن چیزی خیلی دیر شده، که دوران خوشبختیش گذشته. یک روز که احساس ناخوشی میکرد، خیلی معمولی ازش خون گرفتن. دکترها از جواب آزمایش اون شگفت زده شدن. دقیقاً اون روز پایان روزگار خوشبختی اون بود. همه این دکترها و پروفسورهای احمق نظر یکسانی درباره بیماری رو به پیشرفت اون داشتن. مرضی مهلک. به دلایل فراوونی گریه میکرد که دوست نداره بهشون فکر کنه. همه زندگیش از جلوی چشماش میگذره. پس برای اینکه یکم از خودش دفاع کنه به خودش میگه گریه کن. گریه کن چون برات لذت داره. همین.
وقتی رسیدم هلنا اونجا بود. به من لبخند زد و گفت
مطمئنن این اولین باریه که منتظرت نذاشتم. میبینی که نباید مایوس شد.
جواب دادم مایوس نشدم. همدیگر رو نبوسیدیم. به اون گفتم تغییر نکردی. تذکر احمقانه ای بود. تازه اونو زیباتر از گذشتم دیدم. خیلی رنگ پریده بود و همه مویرگ های آبی اطراف چشش پیدا بود. روی پلکاش، روی گیجگاش لاغر شده بود و چهرش گود رفته. یاد اون روزها افتادم که چون نقره می درخشید. حالت محکم و مصممی داشت. منو نگاه میکرد، انگار از نگاه کردن به من سیر نمیشد. گاهی میخواست براش حرف بزنم، گاهی میخواست حرف نزنم و ساکت باشم. همش لبخند به لب داشت. میخواست منو دوباره ببینه و من نمیتونستم دستامو تکون بدم، نه برای سیگار کشیدن، نه برای بازوی اونو گرفتن. سولی شهر ماتم زده ای بود. تا پارک شهر که دورتر بود قدم زدیم. اون به دنبال کلمات میگشت. از من پرسید تفاوت پریشونی با تسلیم شدن چیه؟ جوابشو نمیدونستم. حالتی به خودش گرفت که به من بگه اهمیتی نداره. گفت همه اون چه که بر اون گذشته اونو خیلی سختتر و تلختر و خیلی متفاوتتر از خود حقیقیش کرده بود. تقریبا حرفی از بیماریش نزدیم، مگر اون جایی که از بچه هاش گفت. گفت که این زندگی حق اونا نبود. مدتی قبل که میخواسته برای اونا پیراشکی درست کنه نتونست، چون قابلمه آب خیلی سنگین بود و اون نمیتونسته وانن کنه. نه به راستی دیگه به اون نمیشد گفت زندگی. بچه هاش بیش از ظرفیت سن و سالشون قصه خوردن. خواست از زن و بچه و کارم بگم. میخواست همه چیزو بدونه. اما خوب میدیدم که بیشتر اوقات اصلا گوش نمیده. ما کمی به هم نزدیکتر شدیم تا گرم بشیم. سرانجام بلند شد. زمان رفتنش رسیده بود. به من گفت از تو خواهشی دارم. فقط یه خواهش. میخوام بود کنه. اعتراف کرد که تو همه این سالها دوست داشته بوی منو حس کنه، هوای منو نفس بکشه. با زحمت دستامو ته جیب پالتوم نگه داشتم، چون در غیر این صورت رفت پشت من، روی موهای من خم شد. همونطور پشت من موند. حالم خیلی بد بود، خیلی بعد با بینی موهامو بو کشید، اطراف سرم رو، گردنم رو. با خیال راحت این کارو میکرد، نفس میکشید و نگه میداشت. دست های اونم پشتش بود. بعد کراواتم رو شل کرد و دو دکمه بالای پیراهنم رو باز کرد و با بینی سردش نفس کشید، نفس کشید. حالم خیلی بد بود، خیلی. تکون خوردم، خواستم برگردم. بلند شد، کف دستاش رو روی شونه هم گذاشت، گفت میره، گفت
لطفاً تکون نخور، تکون نخور رو بر نگرد، التماست میکنم.
تکون نخوردم. به هر حال دلم هم نمیخواست برگردم، چون نمیخواستم منو با چشمهای از عشق پف کرد و چونه ی لرزون ببینه. مدت زیادی صبر کردم و بعد به سمت اتومبیلم رفتم.